چو شوگیرم خیالت را در آغوش.
یک گزارشی بشنوید از مادران زندانی، مادرانی که به خاطر دادخواهی فرزندانشون هم اکنون در زندان به سر میبرن توسط دستگاه قضایی رژیم اسلامی. تو این هفته حتما شنیدید که فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، به خاطر دادخواهی، به خاطر پیگیری وظیفه فرزندش به 6 سال زندان محکوم شده. گزارشی از مادران زندانی، مهرافاق مقیمی نیاکی.
رادیو همبستگی، استوکهلم 91.1 مگاهرتز.
تابستان برای من همیشه همراه بود با سکوت سرافرازانه دماوند و غرش خروشان دریای خزر که با صلابت بر سنگ‌های ساحلی می‌کوبید و دنیای زیبایی را برایم تداعی می‌کرد. ابر سیاه بر زیبایی مناظر زیبا سایه انداخت و غرش ویران کننده آن از تابستان 60 بر جریانات سیاسی و مردم جامعه‌ام آواری ساخت. اگرچه حاکمان حکومت اسلامی در مقابل این جنایت‌ها ادعای اجرای قانون را داشتند، باید پرسید آیا قانون و کارکرد آن در حکومت‌های دموکراتیک و حکومت‌های شریعت مدار و ایدئولوژیک و دیکتاتوری بنا شده یکسان است؟ از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، ترور مخالفین، منتقدین و حتی رقبای خودی بخش جدایی ناپذیر برنامه حکومت بوده است که اوج آن را در دهه 60 شاهد بودیم. ادامه آن را همواره مشاهده می کنیم. این روزها شدیداً یادآور دهه 60 است، هرچند عملکرد مردم با آن سال متفاوت است. در رمان 1984 اورول، وضعیت شهروندان در یک حکومت تمامیت‌خواه را به تصویر می‌کشد. در فاصله سال 1388 تا 1398، سازمان عدالت برای ایران در گزارش 57 صفحه‌ای از اعترافات اجباری 355 نفر پرده برداشته است. حکومت اسلامی علاوه بر شکنجه بر جسم و جان زندانیان، برای تحقیر و اعتراف گیری از آنها خانواده هایشان را نیز به اسارت گرفته و مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
من دخترم نمی دونه و دخترم هنوز نمی دونه که باباش زندانه و فکر می کنه باباش سر کاره. ملاقات حضوری ما داشتیم و من متاسفانه مجبور شدم این قضیه رو خودم به سهیل بگم. متاسفانه دیوان رأی سهیل رو تایید کرده، فقط صرفاً به خاطر چهار پست توی فیسبوک.
سهیل عربی در 16 آبان 1392 به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوک از سوی ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت و در دادگاه به اتهام سب‌النبی به اعدام محکوم شد که با اعتراض وکیل و خانواده آن در دادگاه تجدید نظر به 7 سال و سپس در چند مرحله اتهامات واهی حکمش به 11 سال افزایش یافت. او در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان تهران بزرگ، رفتارهای خشونت آمیز از سوی مسئولان زندان، گسترش استفاده از انواع مواد مخدر در بین زندانیان، نامناسب بودن محل نگهداری در بند زندان، اعتراف گیری با شکر و باتوم و نبود امکانات بهداشتی و وجود ساس و شپش و محرومیت از درمان در این زندان، دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.
زندگی ها رو اینطوری تحت تاثیر قرار ندن. من 3
مادرش به دلیل دادخواهی از فرزندش 31 تیر 1398 بازداشت شد. او قبل از بازداشت شرایط فرزندش در زندان را اسفناک خواند و آن را به زندگی در جهنم تشبیه کرد. او در شعبه 29 بیدادگاه تهران همراه با 6 فعال سیاسی به حبس محکوم شد. بر اساس این حکم فرنگیس مظلوم به 6 سال، هانی بازرلو و فرزندش هود بازرلو هر کدام به 1 سال، محمد ولی غلام نجات، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و زهرا اکبری نجات هر کدام به 95 روز حبس تعزیری محکوم شدند. نظام جمهوری اسلامی برای اینکه انفجارات بزرگ توده‌ای صورت نگیرد و نظام به زیر کشیده نشود، فتیله سرکوب را بالا کشیده است.
کی میخواد جواب ما مادرها رو بده؟ اگر خدای نکرد فردا یه اتفاق برای بچهای ما افتاد، کی میخواد جواب منو بده؟ چندین بار من رفتم اونجا، گفتم، اعتراض کردم، نامه نوشتم، شکایت کردم. بچه‌ی من بلای سرش بیاد، کی میخواد جوابشو بده؟ همینطور که تا حالا اطلاع دارین دیگه، انقدر زدن تو سر بچه من که چشمش انحراف پیدا کرده، بدون عینک نمیتونه حتی یه خط کتابی چیزی بخونه که البته گیرش نمیاد بخونه. از این بس سه بار زدیم تو همون زندان شکونی توسط همین امثال همین دو نفری که زدن این بنده خدا رو کشتن. بعد میخواستم به وسیله این دو نفر سایلو بکشن که خدا باز به ما رحم کرد، چون من اطلاع رسانی کردم، خدا رو شکر که خطر از سر بچه من نشد. ولی من نمیتونم، این تضمینی برای من نیست که هر آن ممکن باشه بچه من هم این بلا به سرش نیاد و یا بچه های دیگه. اینا همه فرزنده ما، فرقی نمیکنه. علیرضا پسر من بود و منم الان همون داغ به دلم مونده و واقعا دیروز حالا که فهمیدم خیلی حالم خراب شده، جیگرم داره آتیش میگیره که چرا این بچه باید اینجور پرور بزنه، چرا باید توی اون زندان که وقتی ما میریم ملاقات معمولی تمام بدن ما رو میگردن، حق نداریم حتی کیفمون رو با خودمون ببریم، چطوری چاقو رفته تو اون زندان؟ اون چاقو کجا بوده که تو شارگ این بچه و تو شکم و دل رودش زدن و این بچه به بیمارستان نرسیده؟ اینجور که من اطلاع پیدا کردم تو راه فوت کرده. چرا باید این اتفاقات بیفته؟ زندان اگر محل برای تعدیل زندانیانه، برای مجرماست، پس چاقو اونجا چیکار میکنه؟ مواد مخدر اونجا چیکار میکنه؟ اینو ما بارها 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 چه من به سویل پیر نامش که به خاطر همونم کتک خورد و به ایزش ضربه خورد، به خاطر همین مطالبی بود که نوشته بود که چرا توی این زندان تفکیک جرائم نمیشه، چرا ما رو جدا نمیکنی، لااقل یه بند جدا بزنیم ما زندانی های سیاسی امنیتی رو بکنیم توی یه بند، نه که ما رو پخش کنیم بین این خلافکارا پیش این عرازل و اوباش. که دم به ساعت هر وقت من میرم سویل میبینم، یه موقعی میگه مادر اصلا نمیتونم روز بخوابم، نمیتونم شب بخوابم.
و با فشار بر خانواده سعی در بازداری مبارزان از ادامه راهشان دارد. همونطور که سبا کردفشاری را تهدید کردند، مادر او خانم راحله احمدی را دستگیر و حکم زندان دادند. خانم احمدی چند هفته پیش از اجرای حکم در گفتگوی گفت: من از اینکه این همه سال سکوت کردم احساس ناراحتی می کنم. من با انسانهایی برخوردم که بیگناه در زندان هستند و فرزندم سبا بعد از آزادی از زندان فشافویه به نوشتن صدای زندانیان بیگناه مثل علیرضا شیرعلی محمد شد و من هم همراه با دخترم هستم. از هموطنانم میخواهم سکوت نکنن.
مادر سبا کردفشاری: حکم دختر من ابلاغ شد، 24 سال حبس. آقای قاضی افشاری، گوش کنی صدای من مادر دل شکسته رو. شما گفتید سکوت کن، گفتین هیاهو نکن، منم سکوت کردم، هیاهو نکردم. این بود نتیجه سکوت من؟ مگه دختر من چیکار کرده بود؟ دختر من اختلاسگر نبود، دوز نبود، قاتل نبود. دختر 20 ساله من، سبای من، به خاطر شرافتش، به خاطر انسانیتش صدای کارگرا شد، صدای مظلوما شد، صدای زندانیان گمنام و بی صدا شد، صدای قربانیان فشافویه و قرچک شد. نه گفت به ظلم، نه گفت به گرونی، نه گفت به حجاب اجباری. اگر هر کس این روسری رو از سرش برداره، باید 15 سال بره زندان، باید بهترین روزهای عمرش را تو زندان بگذرونه. پس اختلاسگرا، دزدا و قاتلا کجا رفتن؟ اونا رفتن تو کانادا گردش را تفریح کردن. این ظلمه، این عدالت نیست. تو رو خدا با ارقام بازی نکنید، تو رو خدا عدالت را برقرار کنید.
در سال 64 در سلول آسایشگاه، مادرانی در سلول انفرادی به شدت شکنجه شده بودند که فرزندانشون از کشور گریخته بودند. پس از بازجویی مادر ملیه می گفت آخر احمق نیستن؟ به من مادر می گوین مکان فرزندت را بگو، یعنی من کتک نخورم و بچه ای را که با جوراب بافی بزرگ کردم در اختیار شما قرار دهم تا لتوپارش کنید. و میثم آل مهدی، فعال حقوق کارگری که در 20 آذر 97 دستگیر شد، در گفتگوی گفت که علاوه بر شکنجه های جسمانی، او را از طریق فشار بر خانوادهش برای اعتراف ساختگی به عضویت در گروهی جدایی طلب در خوزستان تحت فشار قرار دادند. می دانیم همسرت بیمار است، می دانیم بیماریش کشنده است، می توانیم جلوی دسترسی به دارو را بگیریم، می توانیم همسرت را بیاوریم و جلوی همه لختش کنیم. بازجویان جمهوری اسلامی کاری که با لقمان و زانیار مرادی در سال 97 بر مبنای اعترافی که زیر شکنجه مبنی بر قتل پسر امام جمعه مریوان و عضویت در کمله گرفتند. لقمان گفته بود برای ملاقات با امام جمعه 3 روز مرا شلاق می زدن و تهدید می کردن. خانوادت را می گیریم، همه تان را نابود می کنیم، به تو تجاوز می کنیم. بر مبنای همین حکم اعدام شدند. سپیده قلیان پس از آزادی در فایل صوتی از چگونگی اعتراف گیری از خود و دستگیری برادرش برای تحت فشار قرار دادنش سخن گفته است.
باباتون که با چشمبند و دستبند زدنش و تا فضا آروم بشه. حتی چون که یک نکته‌ای که می‌خواستم بگم به خاطر اینکه اسماعیل بخشی از 2-3 ماه قبل در کارخونه دام یا آتش‌سوزی شده بود و اونجا ریه‌هاش آسیب دیده بودن، من التماس می‌کردم، گفتم نفسش گرفته، اجازه بدید اسپری‌شو بیارن. اونها موافقت نمی‌کردن. بعد از آروم شدن فضایی که فضای اونجا توی فرماندهی اطلاعات، آقای بهمنی گفتن که بیاین داخل اتاق، من صحبت کردیم با هم دیگه، اسمای ما رو وارد کردن، بعد گفتن 2 نفر دیگه از کارگرها هم باید باشن. آقای خلیفه و سید حسن فاضلی رو هم صدا کردن و گفتن که الان 5 نفر شما رو منتقل میکنیم پلیس امنیت و اونجا جلسه برگزار میشه، جلسه یه قرار بود برگزار بشه اونجا برگزار میشه. خب ما موافقت کردیم. بعد از صحبت کردن دوباره یک مأمور لباس شخصی اومد به من فحاشی کرد، قصدش منو بزنه. باز هم آقای بخشی و آقای آرمان دخالت کردن، آقای بخشی رو تا سرحد مرگ کتک زدن اونجا. بعد سوار ماشین ما رو کردن بردن پلیس امنیت و ستاد خبری، دقیقا نمیدونم. آقای صادقی نامی اونجا اومد منو تهدید جانی کرد، گفتش که اگر اینجا صحبت نکنی برادرتو میارم اینجا، چون میدونم خانواده سنتی داری، اینجا سرتو میبره، ما میتونیم راحت یه کاری کنیم که همینجا سرتو ببره و به کرده و نکرده خودت اعتراف کنی. بعد هم فحاشی جنسی خیلی بدی به من کرد، تهمتهای ناروایی به من زد در حضور دادستان، حتی دادستان شعبه اول دادیاری شوش، اونجا خیلی خیلی تهمتهای بدی به من زدن. بعد هم پیش قاضی کشیک رفتیم و تفهیم اتهام شدیم. زمانی که توی مسیر منو می‌بردن به سمت اتاقی که قاضی نوری اونجا باشه و تفهیم اتهام بشم، صدای کتک خوردن آقای بخشی رو از توی اتاق می‌شنیدم که به شدت تا سرحد
جمهوری اسلامی هنوز چند سباهی نگذشته بود که حزب مخالفان را در دستور کار قرار داده بود. زندیات شاملو دوران روزهای سیاه را در کتاب جمعه چنین توصیف کرد: روزهای سیاهی در پیش است، دوران پر ادباری، گرچه منطقا عمری دراز نمیتواند داشت، از همکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه از نفی دموکراسی، نفی ملیت و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر می جوید. این چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند و جبر تاریخ بدون تردید آن را زیر غلطک سنگین خیش در هم خواهد کوفت. اما نسل ما، نسل آینده در این کشاکش اندوه بار زیانی متحمل خواهد شد که بیگمان سخت و کمرشکن خواهد بود. رژیم در تمام مدت با اعدام ها و شکنجه ها سعی در امنیت ظاهری و ایجاد ترس و وحشت در جامعه و گسترش وسیع عملیات تروریستی در منطقه ماهیت انحصارگرانه و تحمل ناپذیری خود را در سطح داخل و خارج نشان داده و اگرچه دستگیری و فشار بر زندانی و خانواده های آنها در طول حیات نظام جمهوری اسلامی یک امر طبیعی بوده است، اما اینکه در این بهبوه اعتراضات و اعتصاب و تحریم های کمرشکن و بنبست اقتصادی که کارد بر استخوان مردم رسانده است نارضایتی را شدیداً تشدید کرده است. دستگیری و اعدام ها و فشار در زندان بر زندانیان سیاسی و خانواده آنها به چه معناست جز ترساندن مردم؟ در تمام مدت رژیم سعی بر آن دارد که خود را قدرت مطلق نشان دهد. باید پرسید آیا وضعیت کنونی با دهه 60 برابری می کند؟ اگر با قتل و کشتار و دستگیری و فشار بر خانواده ها و سناریوی سوخته می شد تاریخ را به نفع خود رقم زد، تا کنون نسلای هیتلر و موسولینی بر جهان حکومت می کردند. آنها با این فشارها و پیمانهای نکبتبار متوسل می شوند تا چند سباهی بیشتر بمانند.
کردی چرا صدای سبا دختر 20 ساله من نمیشید؟ اگه همه شما هم سکوت کنید، من یه مادرم، من یه مادرم نمیتونم سکوت کنم، انقدر فریاد میزنم تا صدای مظلومی دخترم و تا صدای بیگناهی دخترم و به گوش دنیا برسونم، انقدر فریاد میزنم تا عرش خدا را میرزونم. ای ظالما، شما باید تاوان تک تک ظلماتون را بدید.
کسی که به حبس میبره آدم و نمیدونه دل واپسی میگیره، یه مادر که دل تنگ فرزندشه نبینه جگر گوششو میمیره، کسی که به حبس برده این عاشقو نمیدونه چشمای تو پشتمه، با ایما اشاره رسوندن به تو که جرمم گره کردن مشتمه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیشه زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و چیزی بگو، بگو کوچمون رو بازادیه، بگو دل خوشم کن به راست و دروغ، خرابه بگو رو به آبادیه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و حرفی بزن، منم عاشقونه نگات میکنم، شبی که تو سلول تنهاییم به جای نگهبان صدات میکنم.
همه لیلیان مثل تو نیستن، خیلی ها قید مجنون و این تو زدن، شبیه یه تنهایی واقعی تو فصل بهارم گل کاشیه، میخوام حس کنی درد این آدمو که از متن رفته توی حاشیه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه چیش زخیم کرده این دوریا، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و چیزی بگو، بگو کوچمون رو بازادیه، بگو دل خوشم کن به راست و دروغ، خرابه بگو رو به آبادیه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو.